أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع فضولی، اونجا که مالک رد کرده باشد، چند فر مطرح بود که فروع چهارگانه اخیر عبارت از این بود: اگر کالایی به عقد فضولی فروخته شد و مشتری تحویل گرفت و این کالا در دست مشتری تلف شد، فروع چهارگانه عبارت از این بود که غرامتهایی را که مشتری تحمل کرده است از نظر پرداخت هزینه آب و برق و نگهداری و مانند آن، این غرامتها را مشتری به بایع مراجعه میکند، از او میگیرد. منافع مستوفات را که خودش بهره برداری کرد، قیمت اونها را از بایع میگیرد. منافع غیر مستوفات هم به شرح است. ارزش افزوده را، قیمت زائد را که مالک از مشتری گرفت، مشتری به بایع مراجع میکند، از او میگیرد. ثمن را از او نمیگیرد، برای اینکه کالایی بود خرید و کالا در دست او تلف شد. این چهار فرع که سه فرعشون حکم واحد دارد، فرع دیگر حکم جدا، برای آن است که حوزه غرور از حوزه اقدام تفکیک شده است. در اون سه حوزه اقدام غرور بود، لذا رجوع است. در جاجب سمن غرور نبود، لذا رجوع نیست. اگر سمن را با مالک از مشتری گرفته باشد، مشتری در اصل سمن مراجعه نمی کند. البته اگر قبلا به بایع داده بود، دیگه برمیگردد و میگیرد، برای اینکه مشتری که نباید دو سمن عطا کند. اینا فروع بود گذشت. مطلب دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله در ذیل این بحث عنوان میکنن، میگن این بحث ها، این فروع و مانند آن، در جایی است که این عقد فضولی از تمام جهات و عناصر حقوقی صحیح باشد، فقط مشکلش در این است که عاقد مالک نیست، معزون من قبل مالک هم نیست، یعنی این بی فضولی است. ولی اگر همین عقد از جهت دیگر فاسد بود، این احکام جاری نیست. در باب مطلق و مقید اصول ملاحظه فرمودید که اگر کسی بخواهد به اطلاق یک دلیلی تمسک کند، باید این دلیل از جهات دیگر تأمین شده باشد. در اون جهتی که این شخص مستدل میخواد اطلاق بگیرد، در صدد بیان این جهت باشد، کاری به جهات دیگر نداریم. اگر در صدد بیان جهات دیگر بود و در صدد بیان این جهت نبود، نمیشود از این لحاظ اطلاق گرفت. مثال میزدن و میزنن، میگن به این که در سوره مبارکه مائده که ذات اقدس اله فرمود سید کلب معلم حلال است، سگ شکاری اگر چنون چه سیدی را با اقرای مالکش معلمش، این کلبی که معلم است به وسیله یک سگبان، با گفتن بسم الله رفت و حیوانی رو گرفت و فشار داد گلوی او را و خفه کرد، این دیگه ذبح نمیخواهد. فکر کلوم ما هم سکنه. این سید شکاری، سید شکار شده به وسیله کلب معلم بعد از اقرا به نام خدا، این دیگه حلال است، این دیگه مردار نیست، این در حکم ذبیح است. خب فکلوم ما هم سکنه. این آیه در صدد بیان است که ذبح نمیخواهد، خود سید به منزله ذبح است. همین کلوم ما امسکنه، یعنی دیگه محتاج نیست که شما بگوید چون حالا این ضعف نشده ما نمیتوانیم ازش استفاده کنیم. درس بیان اینه، اما درس بیان این نیست که این حیوان شکاری را بخورید، برو اون جایی که سگ دندون زده و چنگال کشیده نشویید تا شما بگوید پس پاک است. در صدد بیان اون نیست، در صدد بیان حلیت و حرمت مردار و ذبیح بودن است، نه در صدد بیان طهارت و نجاست. شما بگید چون آیه اطلاق دارد پس بنابراین اون جایی که سگ دندون زد دیگه شو احتیاج به شستن نیست، برای اینکه فرمود فکلو، چه بشورید چه نشورید. در نمیشه بچه نستدار کرد، برای اینکه آیه در صدد بیان طهارت و نجاست اون سید نیست، در صدد بیان حلیت و حرمت اوست. رضا اطلاق گیری در این مورد موارد نارواست، این را تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید. مشابه این تو همین بحث‌های فقهی و اصولی و سایر مباحث است که هر بحثی را که طرح می‌کنن فارغ از جهات دیگران، کار به جهات دیگر ندارن. در بحث عقد فضولی میگوین اگر عقدی از جمیع جهات صحیح بود، فقط بایع فضول بود، مالک یا من قبل معذور من قبل مالک نبود، حکم چیست؟ حالا اگر همین عقد از جهت دیگر مشکل داشت، نمیشود احکام عقد فضولی رو برو بار کرد. این اصل کلی اشکال هایی که در عقد هست از غیر جهت فضولی بودن، گاهی برای آن است که امور سابق بر فضولی بودن مفقود است، گاهی برای آن است که امور لاحق بر فضولی بودن مفقود است. اون اموری که جزء ملحقات فضولی است، بله مشمول احکام فضولی و به فضولی و قسمت ها رو میگه چون اونا متفرع بر عقد فضولی هم. اما اون اموری که سابق بر عقد فضولی هم، این عقد چه مالکش در این بیع بایه چه مالک باشد چه نباشد، چه معذور من قبل مالک باشد چه نباشد، یعنی چه فضولی باشد چه فضولی نباشد، مشکل دارد. اون اشکالش با فضولی بودن به وسیله فضولی بودن نیامده تا مشمول احکام فضولی باشد. در همین راستا مرحوم شیخ رضوان الله این بحث تر کردن که اگر این عقد فاسد بود من جهت اخرى، من جهت اخرى یعنی چی؟ من جهت اخرى سابقت علا کون العاقد مالکن او معذورا، یعنی تو محور عقد مشکل داشت، یک، یا در خود عاقد مشکل داشت نه از جهت فضولی بودن، دو، اینا هیچ کدام نمیگذارن که احکام عقد فضولی بار بشه. سرش چیست؟ سرش آن است که این بایه اگر راست میگفتم این عقد باطل بود، چون اگر راست میگفت هم این عقد باطل بود، پس قاعده غرور اینجا جاری نیست. شما به استناد قاعده غرور میگویید مشتری غرامت ها را از بایه میگیرد چون فریب او رو خورد، اگر او راستم میگفت این غرامت ها رو او با تحمل میکرد. معلوم می شود به این که جایی که فضولیت نقشی ندارد، مالک بایه چه مالک باشد چه معذور من قبل مالک، این حکم هست، چه فضول و غاصب باشه این حکم هست، پس این بحث ها مال عقد فضولی نیست، باید غرور اینجا جاری شامل نمی شه. بنابراین در همین این فروع چنگانی که قبلا گذشت دوباره برمیگردیم. اگر عقدی فاسد بود برای اینکه قصد انشاء نبود، جدیت نبود، یا اونا که عربیت و مازویت رو لازم میدونن این عقد عربی یا مازی نبود، خب این عقد میشه باطل. وقتی این عقد باطل شد، عاقد هم فضول است، البته عاقد که فضول است بدون قصد انشاء یا بدون عربیت یا بدون مازویت یا بدون تقدیم ایجاب علی القبول کالای غیر را به این مشتری فروخت، این مشتری هم کالا را تحویل گرفت، مدعی دستی او بود و طلب شد. اون فروع چهارگانه اینجا جاری نیست. گفته شد به این که تمام هزینه هایی را که مشتری کرده باید از بایه بگیرد، در برابر منافع مستوفات و غیر مستوفات غرامت را باید از بایه بگیرد، ارزش افزوده را باید از بایه بگیرد، ثمن را از بایه نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه بایه او را در این سه جهت مغرور کرد، درباره اصل ثمن مغرور نکرد. این فرق، این احکام چهارگانه در این مورد مثال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه غروری در کار نبود. این عقد فاسد است. اگر بایه مالک بود، فضول نبود، باز همین عقد فاسد بود. اگر کالای مردم را کسی به عقد فضولی فروخت ولی فروشنده قصد بی نداشت، یا سفیه بود یا سفیه سبی بود، یک سبی مال مردم و دوستی داره میفروشه، فتوای معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که عبادات سبی مشروع است ولی معاملاتش مشروع نیست. خب این فتوای معروف، روی این فتوای کسی نظر مساعد داشت، این بچه‌ای که بالغ نیست کالای سرقتی رو فروخت، یه چیزی رو دزدیده و فروخته، این بی فضولی است. لکن قاعده غرور در اینجا جاری نیست تا شما بگویید اون سه بخش را مشتری به بایع مراجعه میکند، از بایع میگرد، بایع خودش یا ولی او باید بپردازد. الان نداشت، وقتی بالغ شد به پیداکت باید بپردازد. خصوص مایی قابل و سمن را از اون نمیگرد. چرا؟ برای اینکه این بایه اگر فضول نبود هم این غرامت ها را باید مشتری می پرداخت، تحویل مالک می داد. منشأ این غرامت ها غرور بایه نیست، منشأ این غرامت ها بطلان این معامله است، من جهت کون العاقده سبیاً او سفیهاً او مجنوناً او غیر قاصد للعب. خب این رو فرمایش مرحوم شیخ، این فرمایش فرمایش متینی است. اما ناظران به این فرمایش در تقریر این، اونا که یه مقداری بازتر و فنیتر فکر میکردن این رو شفافتر ارائه کردن، اونا که یه مقدار از اصطلاحات دور بودن به تکلف افتادن ولی اصل مطلب رو تعیین کردن. همین مطلب را شما در فرمایشات مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه میبینید آمده، فرمایش شیخ رو با این وضع تقریر کرده. لکن تو فرمایشات مرحوم اینائینی، مخصوصا رو تقریرات شیخ در استاد مرحوم اصفهان تقی عاملی میبینید این چطور فنی بیان کرده. فرمود به این که سر این که این غرامت ها از بایع گرفته نمی شود و سر این که قاعده غرور در اینجا جاری نیست تا ما بگوییم المغرور یرجو الی من غره، برای آن است که گرچه احکام تکوینی مربوط به تکوینیات است، گرچه احکام ویژه امور تکوینی تو تشریعیات راه ندارد، ولی در تبیین تشریعیات سهم تعیین کننده‌ای دارد. یعنی ما یه علتی داریم، یه معلولی داریم، علت مقدم است، معلول متأخر است، انفکاکشون هم محال است، تقدمشون هم ضروری است، اینا احکام است. ما اگر یک شیء مقتضی داشت، مانع داشت، شرط داشت و این شی موجود نشد، میبینیم آیا مقتضی موجود بود و بعد موجود نشد؟ آیا مانع پدید آمد که نگذاشت این شی موجود بشه؟ آیا شرط مفقود شد که نگذاشت این شی موجود بشه یا نه؟ ما عدم این شی را به طور بسته میگوییم چون علت تامش حاصل نشد این شی حاصل نشد. فرقی بین تکبیر و تشییع از جهت ندارد. اما وقتی خواستیم تحلیل کنیم احکام ویژه هر کدام از اینها را بار کنیم چیکار میکنیم؟ میگوییم چون مانعی داشت موجود نشد، که تا احکام وجود مانع را بار کنیم، یا میگوییم چون شرط مفقود بود این شی موجود نشد تا احکام فقدان شرط را بار کنیم، یا نه آن میکنیم نه این، برمیگردیم به مقتضی ببینیم اصلا مقتضی موجود است یا نه. وقتی برگشتیم دیدیم اصلا مقتضی موجود نیست، خب وقتی مقتضی موجود نبود شما فقدان این شی و عدم شی را به فقدان مقتضی بود استناد بدید نه به وجود مانع. اگر یه وقتی چراغی نفت نداشت شما میخواهید خاموشی را معلل کنید، میگوید این فضا خاموش است چون باد وزید، یا میگوید چراغ نفت نداشت. خب چون چراغ نفت نداشت، نه اینکه چراغ نفت داشت، مقتضی روشنی بود ولی باد خاموشش کرده. باد وقتی مانع اشتعال است که روغن باشد و مقتضی باشد و اون مانع جلوی مانع اقتضای مانع میگیره. در همه امور همینطوری، یعنی باید به فقدان مقتضی نسبت دو. تعبیر بر ما این آینی که این بزرگان آورده این است که ما وجود یک شیعی را و همچنین عدم یک شیعی را به اسبق اجزای علل باید نسبت بدیم. در همین جا وقتی علت تامه اجزای اصلی و فرعی او جزء معنی اهم وقتی بررسی می شود، یکی وجود مقتضی است، یکی فقدان مانع است، یکی وجود شرط. مقتضی باید مانع موجود باشد، شرط باید موجود باشد و مانع باید مفقود باشد. اسبق همه اینها مقتضی است. اگر این شی را خواستیم بگوییم موجود نشد، دیدیم مقتضی موجود بود بعد شرط موجود نبود یا مانع موجود بود، بعدن به وجود مانع یا فقدان شرط اسناد بدیم. ولی اگه اصلا مقتضی موجود نبود، ما این رو به فقدان مقتضی اسناد بدیم، به اسبق اجزای علل اسناد بدیم. در بحث‌های وجودی هم به شرح زن، حالا این مثال عدمی بود، در بحث وجودی اگر دیدید شما یک هوای گرم شد یا یک دستی گرم شد یا پارچه گرم شد، میگه چون به این آب جوش نزدیک بود. آب جوش، این آب چرا جوش است، چرا گرم است؟ برای اینکه به اون آهن گداخته نزدیک بود. خب این آهن چرا گداخته است؟ برای اینکه به کوره آتش نزدیک بود. خب اسبق اجزای علل اون آتش است، اون آتش است که کوره و آهن و آب و گرم کرده، بعد این دست یا این پارچه هم گرم شده. کار را باید به اسبق اجزای علل اسناد داد. ما اگر در محدوده عقد مشکل داشتیم، چون مراجعه فرمودید که بحث عقد فضولی تو فصل ثانی است، ما هنوز فصل ثالث را در پیش داریم، فصل اول را پشت سر گذاشتیم. فصل اول این بود فی ما یرجع الی العقد بود، که حوزه عقد چیست. فصل دوم حوزه عاقد است، که شرایط عاقد چه چیست. فصل سوم حوزه معقود علیه است، که متعاوض عوضن با چی باشن. عوضن باید حلال باشن، منفعت محلل و غلایی داشته باشن، ما یملک باشن. اینا تو بحثای فصل سومه. حالا به عقد فضولی تو فصل دومه. اگر در یه عقد فضولی شرایط فصل اول حاصل نبود، یعنی اصلا عقد قصد انشاء نبود درش، یا عقد به عربیت نبود، یا تقدیم ایجاب بر قبول نبود، یا ولایی که بین ایجاب و قبول علل مبنا لازم بود نبود، اصلا عقد فاسد بود. در این گونه از موارد حالا با چنین عقدی یک فضولی کالایی را فروخت، یک فضولی با چنین عقدی کالایی را فروخت و مشتری خرید و پیش مشتری طلب شد، مالک مراجعه کرده، این غرامت ها را از بای مشتری گرفته، یعنی هزینه هایی که مشتری کرده از کشتش رفته، منافع مستفاد بهره ای که از میوه باغ یا لبنیات این دام استفاده کرده باید عوض بپردازه، ارزش افزوده را باید بپردازه. هیچ کدام از اینها را مشتری به بایه مراجعه نمی کنه. برای اینکه منشأ مراجعه مالک به مشتری و غرامت‌های چندگانه مشتری که فریب بایه نبود، گرچه بعد او هم فریب خورد، مثل که چراغی که روغن ندارد بادم میوزد، خب درست باد میوزد ولی این اصلا زیت ندارد، زیتونه ندارد، روغن ندارد تا خاموش بشه، چرا شما بگید باد زده؟ اگر این بایه فضول هم نبود این غرامت ها را مشتری باید میپرداخت. چرا؟ چون عقد فاسد دیگه. وقت عقد فاسد شد زمان معاوضه در کار نیست، میشه زمان ید، علل ید همه اینها رو میگیره. قاعده غرور میگوید شما اینها رو که غرامت اینها تحمل کردی میتوانی به غار خودت مراجعه کنی. خب کسی این رو مشتری رو فریب نداد. منشأ بطلان معامله فقدان شرایط عقد است که مقدم بر عقد شرایط عقد است. بنابراین در این گونه از موارد اون احکام یاد شده راه نداره. این یه مطلب. نه، در چنانی که مشتری این در تحلیل این عقد فاسد است، حالا حکم الله الواقعی که تغییر نمی کند، در علم و جهل حکم تکلیفی بله فرق می کند، معصیت کرده معصیت نکرده و ماننده، اما این باید مسئله شرعی را بدونه. جهل خود را نمیتواند مالیات جهل او را بایه بده، که این شرعن این مسئله معامله باطل است. این بگوید به این که من نمیدانستم شما مالکی یا نه، به اون میگوید تو قبلا باید میدونستی که نمیشه با بچه معامله کرد، تو قبلا باید میدونستی که نمیشه با سفیه معامله کرد، تو قبلا باید میدونستی که نمیشه با مجنون معامله کرد. بسیار خوب، این معصیت نکرده، اگه قصد انشاء نداشت و معامله کرد، این تصرف عدوانی محسوب میشه، معصیت میشه، نماز در او باطل است. خب آدم فرش غصبی رو فرش غصبی وقتی نمیدونه این غصبی است که نمازش باطل نیست، تو مکان غصبی هم به شرح زن جریان غصب بودن که نظیر وبر مالا یا اکل لحمو نیست که چزن بدونه چه ندونه نماز باطل باشه. که جایی که ایستادن حرام است، توقف حرام است، تصرف در او حرام است، میگوین چگونه این شخص با این میتواند متقرب الی الله بشود؟ اما وقتی که ندونه، خب بله، تو مکان غصبی، تو لباس غصبی، در صورت جهل به غصبیت نماز او درسته، معصیت هم نکرده، همون تکلیف همین وضع. اینا فرقای خاص خودشونه. اما وقتی معلوم شد که قصد انشاء نبود، پس بطلان معامله و تبدیل زمان معاوضه به زمان ید برای این نیست که این شخص فضول بود، برای که این عقد باطل بود، علل ید میگیره. عقد این شخص اگر معذورم بود همینطور بود، وقتی که فضولیت و معذور بودن علل سواست، معلومش جای غرور نیست دیگر. اگر این شخص مالک بود بازم حکم همین بود، معزون من قبل مالک بود، ولی بود، وسی بود، وکیل بود، هرچی بود بازم حکم همین بود. اگر حکم فرق نمی کند بایه چه مالک باشد چه فضول، حکم همین است، منوش غرامت ها رو به بایه مراجعه نمی کند دیگه. خب مطلبی که دنباله همین بحث است این است که در صورتی که مالک مستقیماً به خود مشتری مراجعه بکند، این غرامت ها و خسارت ها رو کلن مشتری میپردازد، باید او غرامت جهل خود را بپردازد در حقیقت، اینکه او جاهل و مسئله شرعی بود، خب نرف یاد بگیره این خسارت ها رو باید بپردازه، کسی او رو فریب نداده، او الان غرامت جهل خودش داره میپردازد، نه غرامت فریب بایه را، لذا به کسی مراجعه نمی. اما در مسئله فضولی او عالم مسئله بود، موضوع رو نمیدونست در اثر فریب فروشنده، خب بله اینجا المغرور یار جهلا من قرره. در عقد فضولی در هر دو حال اون مواردی رو که شخص مشتری مراجعه میکنه در حقیقت از طرف فضول دارد غرامت میدهد، لذا به فضول مراجعه میکند، ولی در اینجا از طرف خودش دارد غرامت میپردازد، چون این چنین از خود او در حقیقت بدهکار است. اگر چنون چه اون مالک مستقیما به خود مشتری مراجعه بکند برای اینکه این کالا در دست مشتری طلب شد، همه غرامت ها را از او میگیرد به استثنای سمن، چون سمن رو بالاخره این باید، اگر نداد که نمیپردازد، اگر داد از بایه میگیرد، چون دوبار که نباید پول سمن بپردازد، دوبار که نباید سمن بدهد. در مسئله قبل اگر مالک مستقیما به فروشنده مشتری مراجعه کرد، غرامت ها را از مشتری گرفت، مشتری مراجعه میکند به بایه، غرامت ها را استرداد میکند به استثنای ما یقابل الثمن، نه به استثنای ثمن، این یک. و اگر این مالک مستقیما مراجعه کرد به بایه، بایه همه غرامت ها را برمیگردد از مشتری میگیرد، چرا؟ چون منشأ ضرر و غرامت مشتری که مالک بایه نبود، منشأ غرامت مشتری فساد عقد بود، نه معزون نبودن عاقد. اگر مالک آمد غرامت ها را، تمه غرامت ها را از بایه فضول گرفت، بایه فضول بر میگردد همه غرامت ها را از مشتری میگیرد، چرا؟ برای اینکه این کالا در دست مشتری طلب شد. این بایه اگر هم راست میگفت ضرر این شخص باید غرامت رو میداد، فضول بودن بایه باعث غرامت مشتری نیست، چون فضول بودن بایه غرامت مشتری نیست، پس تمام غرامت به عهده خود مشتری است. پس اگر مالک مستقیما به مشتری مراجعه کرد، مشتری به بایه مراجعه نمی کند، و اگر مالک به بایه مراجعه کرد، بایه به استثنای ثمن مراجعه میکنه، تمام غرامت را از مشتری میگیرد، برخلاف اون چیزی که در جریان عقد فضولی گذشت. در جریان عقد فضولی اگر مالک مستقیما به مشتری مراجعه کرد، غرامت ها را از مشتری گرفت، مشتری کل این غرامت ها را به استثنای اون ثمن از بایه بر میگیرد، و اگر چون چه مالک مستقیما به بایه مراجعه کرد، بایه هیچ کدام از این غرامت ها را از مشتری نمیگیره. این تفاوت جوهری دو تا مسئله است. پس اون چه که در بحث عقد فضولی است باید مفروغ گرفت که جمیع جهات عقد صحیح است به استثنای اینکه عقد فضول است و معزون نیست. والحمدلله. بله مرحوم شیخ چی رو قرار داد؟ برای اینکه خلط نشه نظیر همون هایی که در اون آیه مثال زده شده، بعضی ها بخواهن بگن به اینکه فکلو مما امسکنه، پس دهن زده سگ پاکه، برای دیگه تحریر محل بحث است دیگه. والحمدلله.